حامی این قسمت از پادکست ده صبح بقراته. بقرات نه تنها یک نرم افزار مدیریت مطب که دارای کاملترین تاییدیه از طرف وزارت بهداشته و در طرح ملی حذف دفترچه های بیمه هم مشارکت داره. علاوه بر اون شما میتونید با ورود به سایت بقرات.com از آخرین توصیه های بهداشت و سلامت مطلع بشید، از بهترین پزشکان در تمامی تخصص ها به صورت اینترنتی و تلفنی نوبت دریافت کنید و به 4 روش تصویری، تلفنی، چت و حضوری با پزشک در ارتباط باشید.
سلام همه، قسمت 78 از فصل دوم پادکست ده صبح.
من میثم زرگرپور
و من امید اخوان و ما امروز بخش دوم از مصاحبه با آقای رنجبر، هم بنیانگذار و مدیر عامل ایران رنتر و حالا لندو جدید رو خواهیم داشت و اگر
حتما بشنوید
آره و اگر قسمت اولش رو نشنیدید، در واقع قسمت اول این مصاحبه رو نشنیدید، قسمت 77 رو گوش بدید و بعد این قسمت رو گوش بدید.
بسیار
خب، مثلا داشتی راجع به راهکارهای مالی در شرایط بحران صحبت می‌کردی و چند تا راهکار تو قسمت قبل گفتی و قرار شدش که یکی دو تا هم
بگو ببینم راهکار که قسمت قبل گفتم چی بود.
گفتی باید ببینیم که قرض بکنیم یا نه و بر اساس شرایط بیزنسمون و غیره آیا میتونیم قرض بکنیم یا نه، آیا میتونیم با اون پول کار بکنیم یا نه، و این بحثم کردیم که خب ممکنه تو شرایطی اصلا کسی لازم نداشته باشه. گفتیم شاید اصلا خود تو شرایط بحران تامین مالی خیلی سخت باشه، پر ریسک باشه، منابع نباشه.
ممنونم
از شما. خب بسیار
خدا شکر. آره، بس بیشتر در مورد این بود که شاید توی شرایط بحران به این شکل یکی از راهکارها این باشه که ما بتونیم با پول بقیه کار بکنیم. من برای اینکه مثلا یه سری راهکارهای دیگر رو بخوام بیام بگم، باز دوباره مجبورم یه سری مفاهیمی رو خیلی سریع مرور بکنم، مفاهیمی که خیلی از شنونده ها شنیدن ولی خب حالا به هر حال شاید با این دسته‌بندی دقیق نباشه. ما گفتیم که من وقتی دارایی دارم، بخشی از این دارایی رو از خودم پولش آوردم که اسمش رو بذارم سرمایه، یه بخشی از این دارایی رو از بقیه گرفتم که میگم بدهی.
بله.
حالا دارایی ها به دو دسته تقسیم میشن، به طور به دو دسته عمومی تقسیم میشن. یه دسته بهشون میگن دارایی جاری. دارایی جاری دارایی این که من ظرف کمتر از یک سال، البته تعریف دقیق تری داره، میگه که یک سال یا مثلا چرخه عملیاتی شرکت یا کسب و کار، هر کدوم که بیشتر باشه دیاره. ولی فرض بگیرین کمتر از یک سال، اون دارایی که دارم و یا میتونم تبدیل به پول نقد بکنم یا مصرف بکنم یا مثلا بفروشمش، به هر حال به یه شکلی تبدیل به پول نقد میشه. مثلا مثل چی؟ مثلا پولی که من تو حساب بانکیم دارم، مثلا یه طلبی دارم از یکی که ظرف کمتر از یه سال این طلب نهایتا وصول میشه، مثلا ممکنه یه سهامی داشته باشم که میدونم این سهام به سرعت میتونم بفروشم، مثلا مثل صندوقای درآمد ثابت یا صندوقای مثلا صندوقای غیر درآمد ثابت که مثلا ظرف 72 ساعت بهت پولو دارن برمیگردونن، یا مثلا اون چیزی که موجودیه، مواد و کالایی که من تو انبارم دارم
بفروشی.
آره اینا رو سریع
این
میتونم
بفروشم. همون مفهوم با لیکویدیتی یکیه یا نه؟
نه دقیقاً،
لیکویدیتی سریع‌تره نه؟ ظرف مثل که یکی دو روزه یه همچین چیزی.
والا اینی که میگه نمیدونم به عنوان چیز. ببین آخه مثلا میگن که اینا به طور کلی میگن دارایی‌های جاریان، اینا دارایی‌های فکر کنم انگلیسیش هم همون دارایی لیکویده، ولی مطمئن نیستم، ولی به طور کلی اون چیزی که توی فضای چیز میگم یه کمتر از یه سال بتونی چیز بکنی. نه اونه یه سریش واقعا نقدیه. آره اونایی که نقدیه تا جایی که میشه مثلا زمان کوتاه‌تریه، مثلا نسبتای
آره.
آنی و سریع و نمیدونم این حرفا توش میاد.
آره عملا نقد حسابش میکنن چون تو ظرف یکی دو روز
میتونی آره اینا رو چیز
واقعا
بکنی.
پولش آره.
خیلی سریع انگار که
آره.
پول نقده.
آره شبیه نقد.
میدونم مثلا طلا پول نقده ولی الزاما ماشین پول نقد نیست.
درسته.
ولی مثلا موجودی مواد و انبار و کالات این شکلی نیست، تو باید قاعدتا مثلا مزایده بذاری، نمیدونم یکی بیاد ببینه بخره و اینا. ولی خب به هر حال کمتر از یه سال اگر که من بتونم اینو تبدیل به پول نقد بکنم یا مصرف بکنم، اسمشو بذارن دارایی جاری. یه سری چیزای دیگه هست بهش میگن دارایی بلند مدت. مثلا من ساختمون دارم، دارایی ثابتی که دارم، زمین دارم، اساسیه دارم، ماشینالات دارم و غیره، طلب بلند مدت دارم از بقیه، مثلا ظرف بیشتر از یک سال بعد برگرد. خب. یا مثلا دارایی نامشهود مثل برند و لایسنسا و نمیدونم حق اختراع و حق اکتشاف و این حرفا هم خیلی وقتا ذیل دارایی بلند مدت میام میذارن. یه چیزیه که به هر حال من برای اینکه تبدیل بشه به پول نقد بیشتر از یک سال معمولا طول میکشه این دستم بیاد. خب این که من دارایی داشته باشم خیلی مهم و خوبه، ولی نکته ای که هست اینه که دارایی به معنی توانایی مالی من الزاماً نیست. من توی شرایطی که مثلا در بحران رفتم یا در شرایطی که بدهی دارم، مهم اینه که بتونم از این دارایی هم استفاده بکنم برای اینکه بتونم این بدهی رو پرداخت بکنم. فرض بگیر من یه ویلایی دارم، مثلا فرض بگیر که 5 میلیارد تومان، یه ماشینی دارم 30 میلیارد تومان، ولی یه قرون پول نقد تو جیبم نیست. این احتمالاً با این من نمیتونم برم نمیدونم یه ماشین دیگه بخرم، یا مثلا اگر که بخوام بدهیمو پرداخت بکنم این ماشینه رو که نمیتونم خورد بکنم، یا این ویلا رو که نمیتونم بیام خورد بکنم. یعنی هر چقدرم که من دارایی های بزرگی داشته باشم، باز بخش قابل توجهی از توانایی پرداخت بدهی من یا پرداخت هزینه های روزمره من هم جزء بدهی ها به حساب میشه دیگه. این برمیگرده به اینکه من چقدر پول نقد یا چیزی شبیه به پول نقد دارم. پس خیلی مهمه که من اصولا کش دستم باشه، و توی شرایط بحران اهمیت این کش دستم بودنه خیلی خیلی مهمه. من وقتی که بدهی داشته باشم ناچارم با پول نقد یا شبیه پول نقد اونو پرداخت بکنم، و توی شرایط بحران هم یه همچین اتفاقی تشدید میشه. یعنی من معمولا درآمدم کم شده، بعد از دارایی هایی که دارم بیام بدهیام مثلا حقوقو پرداخت بکنم. من اگر ساختمون دارم نمیتونم، منطقی نیست که ساختمونمو بفروشم مگر اینکه دیگه خیلی بحرانی شده باشه و بخوام مثلا حقوق کارمندا رو بدم. نمیتونم یه طبقه رو بگم به کارمندا که بیاین اینو وردارید به جای حقوقتون.
در واقع اون نقده باعث میشه دستت باز باشه اونجوری که لازمه تو اون شرط بحران بتونی راحت خرجتون کنی. دقیقاً همینطور.
حالا نکته ای که هست اینه که همه دارایی ها یه قدرت پرداخت ندارن، کما که میدونیم دارایی جاری قدرت نقد شدنشون بیشتر از دارایی بلند مدته. همه دارایی جاری هم یه قدرت تبدیل شدن به پول نقد رو ندارن. مثلا همون موجودی مواد و انبار و کالا و این حرفا، یا مثلا بدهی های مشکوک الوصول، اینا باید من موجودی انبارم رو بفروشم تا بتونم تبدیل بکنم. پس یا مثلا باید برم اون بدهی های مشکوک بدهی هم برم بگیرم تا این تبدیل بشه بتونم بدهی دیگر رو طلب هم باید بگیرم که بتونم بدهی هم پرداخت بکنم. یه نکته که من خیلی دوست دارم روش تاکید بکنم اینه که خیلی وقتا مشکلی که ما داریم مسئله ما پول نیست، مسئله ما بیشتر از پول مسئله زمانه. یعنی خیلی وقتا پیش میاد که من پول دارم ولی پول الان تو جیبم نیست. مثلا میدونم 3 ماه دیگه یه چکی دارم دست یکی، اگر اینو من الان بده من میتونم بدهیمو بدم، ولی من الان نمیتونم استمحال نمیتونم مهلت بگیرم از طلبکارم بگم 3 ماه دیگه بیا این چک رو بگیر. خوب. جریمه میشم. یا اگر که بخوام مثلا چک 3 ماه دیگه اون به طرف بدم، باید با ضرر بیام پرداخت بکنم. من باید مثلا اگر که یا حتی مثلا از اون سمت، حالا اینکه مربوط به بدهی داشتنه، مثلا تو تولید من اگه پول نگیرم نمیتونم مواد اولیه‌مو بخرم، چرخه عملیاتمو اجرایی بکنم که درآمد برام به وجود بیاد. پس خیلی مهمه که من بدونم مسئله ای که من دارم در حوزه بدهی، این به هم خوردن کش فلو مهمتر از همه، اینه که من باید یه سری بدهی پرداخت بکنم، حقوق بدم، هزینه های جاریمو بدم، قسط بانکمو بدم. بدونم که مسئله من اینه که پول ندارم اساسا، یا اگر که زمان داشته باشم میتونم این پول رو تامین بکنم. پس بعضی از راهکارها که الان یکیشو میگم، من راهکارهایی برای تامین پوله، بعضی از راهکارها برای خریدن زمانه. مثلا چی؟ مثلا یه استراتژی که من میتونم داشته باشم اینه که بتونم به شکل کوتاه مدت یا میان مدت دارایی های بلند مدتمو به دارایی جاری تبدیل بکنم. ولی همیشه هم نمیشه این کارو کرد. یعنی یا صلاح نیست یا نمیتونم این کارو بکنم. مثلا من اگر که کارخونه‌ای داشته باشم، خب منطقی نیست این کارخونه رو بفروشم تبدیل به پول نقد بکنم. ولی بعضی از دارایی های بلند مدت من هستن که به هر شکل اینا رو میتونم تبدیل به دارایی های جاری بکنم. از طرف دیگه توی دارایی جاری هم منطقی تر اینه که من تا جایی که میتونم دارایی هایی که نقد پذیری کمتری دارن و با به دارایی هایی با نقد پذیری بالاتر تبدیل بکنم، حتی اگر شده مثلا دیسکانت پرداخت بکنم. مثلا چی؟ مثلا من به بدهکارم، من طلب کوتاه مدت دارم، طلب جاری دارم، مثلا 7 ماه 8 ماه، خب از نظر حسابدارین طلب جاری به حساب میشه، به حساب میاد، بهش میگم که ببین اگر که این چک 8 ماهه تو بیای با چک 1 ماهه عوض بکنی، من 30% به تخفیف میدم توی بدهی، دیسکانتش دارم میکنم. این عملا انگار مثل اینه که من دارایی بلند مدتم، اون دارایی جاری که دارم و دارم نقدپذیرتر میکنم. یا مثلا به طلبکارم بگم که ببین اگر که من بدهیمو زودتر تسویه بکنم، تو میای به من تخفیف بدی یا نه. عملا اینم یه جوری جابجا کردنه، همین نقد پذیر کردنه. یا مثلا بیام زمان بخرم، مثلا من بیام موجودی انبارم و به جای بدهی بدم، مثلا موجودی انبارم و حالا مثلا با در نظر گرفتن صرف و صلاح شرکتم دیگه،
یا مثلا اینجور تهاتر،
یا تهاتر بکنم. حتی اگر شده مثلا بگم که من موجودی انبارم میدم، مثلا فلان تخفیف رو به من بده، یا چک مثلا کوتاه مدت تر بده، بتونم ازش تخفیف بگیرم. و خیلی خیلی توی این زمینه این راهکارها اهمیت داره که من اگر که تونستم اینها رو نقد بکنم، بتونم ارزش نقدینگیم رو هم حفظ بکنم. مثلا این که ببرمش تو بازار سرمایه الان. البته اگر کسی واقعا در بازار سرمایه تا حالا وارد نشده، منطقی اینه که ببره توی صندوق ها سرمایه گذاری بکنه، یا از بقیه روش های سرمایه گذاری استفاده بکنم، طلا و نمیدونم دلار و فلان و این حرفا که ما نمیگیم و توصیه نمی کنیم، چون به هر حال ممکنه یه سریاش قانونی نباشه، ولی هر چقدر میتونم اینا نقد پذیرتر بکنم و وقتی هم نقد شد میدونی یه حالت ژله‌ای بهش بدم که هم به سرعت بتونم نقدش بکنم، همون نقدم ارزشش حفظ بشه و
تام شد بخوریش دیگه.
آره. و با تأکید بر این که اینا فقط توصیه است و خودتون ببینید که دارید چه کار میکنید، ولی اصول و گایدلاین و راهنمای اینه که بتونید هر چقدر میتونید تبدیل بیشتر به نقدینگیش بکنید، حتی آره. اگر شده با ضرر ظاهری.
اصطلاح همین cash is king.
Cash is king. همیشه cash is king واقعا.
خب خیلی هم عالی دوستان، خیلی ممنون که تا اینجاش با ما بودید. گوش میدیم به قسمت دوم از مصاحبه با آقای رنجبر که باز دوباره اتفاقای بیشتر و کارهای عجیب غریبتر و ریسکای بیشتر رو تو مسیر این رشد این استارتاپ توضیح میدن.
و البته اهمیت کشیسکینگ هم توی آخر این مصاحبه تأکید ضمنی روش. مرسی، خداحافظ.
مرسی، فعلا خداحافظ.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش‌هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت‌ها و مهمان‌های محبوبتون رو در رسانه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام همه، ما برگشتیم با قسمت 78 هفته مصاحبه شه و
قسمت دوم از مصاحبه
با آقای امیر رنجبر، هم بنیانگذار و مدیر عامل لندو یا ایران رنتر سابق. اگر که در واقع بخش اول این مصاحبه رو گوش نکردین، هر جا اینو گوش میدین قسمت قبل یا هفته گذشته رو گوش بدین،
حتما گوش بدید تا تازه متوجه شید آره چی بوده که آره داستان خیلی پرفراز و نشیبه ایران رنتر و نوین رنتر و بعد لندو و خلاصه اینا، به جاهای خوبی رسیدیم، خیلی جذاب بود برام. امیر جان سلام.
سلام، مرسی، در خدمتتون هستم.
خب ما داشتیم این داستان هی تغییرات کسب و کار شما و این پیوت ها و خلاصه چرخش ها اینا رو میگفتیم، رسیدیم به این که در واقع پلتفرم شدیم که سری آدم سرمایه گذاری میکردن، بحث کارت هدیه یا کارت اعتباری ها رو کردیم، بعد گفتی که در واقع به خاطر مسائل قانونی مجبور شدین که دیگه با آدم های در واقع شخص حقیقی کار نکنید، لیزینگ ها و بانک ها دارن تعمیم میکنن، اون برم که کماف سابق در واقع همون بحث خدیده اعتباری و فلان و ایناست، درسته؟
بله بله دقیقا.
بعد از بعد از اون بازم تغییراتی داشتیم؟
یه تغییر بزرگ داشتن، اونم تغییر برند بوده.
آره
من خواهم قبل از اینکه به لندو برسیم باز دوباره تغییر کسب و کاری داشته؟
تغییر تو بیزینس مدل نه.
خب
ولی تو فرایند ساختار سهاممون فقط تغییر داشتیم، ولی تو بیزینس مدل تغییر نداشتیم، تغییر برند رو داشتیم و البته ما توی تقریبا یکی دو ماه آینده تغییر باز اساسی داریم که حالا باز تو ادامه اگر فرصت بشه من دازی میدم.
حالا یه شنوند داره من جیغ میزنم به صورتشون چنگ میزنم بس.
خب میخوای اول تغییر برندتون رو شروع کنیم، چی شد که از ایران رنتر به لندو
و حالا خود تغییر اصلا فکر کنم متوقف شد بحثمون تا اینجا که وقتی که دست گذاشت شما بانک مرکزی شما تصمیم گرفتید که متوقف بکنید اون بیزینس لاین رو و بعدش چی شد
که حقوقی کردن
آره
آره اون سمت که در واقع مسیر خودش رو رفت دیگه، یعنی ما اونور متوقف کردیم، خیلی سریع شروع کردیم مذاکره جدی با تامین کننده‌های حقوقی و خب خدا شد چون برندمون یه مقداری جا افتاده بود برای آدم های مالی، ما رفتیم جلسه عموماً ما رو میشناختم و براشون جذاب بود. به هر حال این یه مقداری طول کشید تا قانع بکنی، ولی خب خیلی سریع تر از اون چیزی که فکر میکردیم تونستیم که در واقع دوباره تامین مالی رو از طریق حقوقی ها راه اندازی بکنیم و بیزینس برگشت به اون حالت در واقع عادی. ما راجع به تغییر برند ما تقریبا یک سال قبلش، یعنی تقریبا فکر میکنم اسفند 97 این رو نهایی کردیم که در واقع که این تغییر برند رو داشته باشیم. ما در واقع دامنمون هم اون موقع خریداری کردیم، دامنه البته دست فرد دیگه بود. ما یک سال پیش چون خیلی ها می دیدم تو کامنت هم گفتن که خب چون شما مثلا سرمایه گذار گرفتین، چون ما یک ماه قبلش در واقع فاند جدیدمون رو گرفته بودیم به خاطر اینکه سرمایه گذار به شما چنین درخواستش، در صورتی که ما دامنه رو واقعا یک سال قبل خریداری کرده بودیم مثلا، ولی خب چون درگیر این مسئله قانونی و حقوقی و پیوتا اینا شدیم مثلا دیگه فرصت این کار رو نداشتیم. ولی دیگه تصمیم گرفتیم که دقیقاً یک اردیبهشت همزمان با سالگرد پنجمین سال فعالیتمون ریبرند رو انجام بدیم که کار واقعا سختی هم بود، چون شما وقتی تغییر برند انجام میدی ابعاد مختلفی داره، اینکه شما رو با یه اسم دیگه میشناختن، بحث سئو رو داری، بحث تغییرات تو سایت رو داری، دامنت
حقوقی
هویت برندت، خیلی ابعاد در واقع مختلفی داره. ولی خب چون من به هر حال نگاهمون نگاه در واقع جدی تری برای آینده است، مجبور بودیم این تصمیم رو بگیریم.
و اصلا علت تغییر برنده این بود که از اون در واقع رنت و اجاره و اینا بیاد به در واقع لند که در واقع قرض دادن.
ببین ما واقعیت هر در واقع اتفاق رو سعی میکنیم یک بهونه بهش نگاه بکنیم که بیایم کارهای دیگر رو باش بکنیم. ریبرندم از اون بهونه ها بود، بهونه ای بود که یک بار دیگه بعد 5 سال بیایم بگیم که آقا اون بیزینس رنت دیگه نیست، بیزینس کلن بعد از این همه تغییر حالا به یه ثباتی رسیده، توی فضای جدیده، با یه هویت جدید، با یه مأموریت جدید، با یک آینده جدید و همه این حرفا رو این ریبرنده در واقع یک نقطه عطف و یک بهونه ای بود که ما بیایم این حرفا رو بزنیم. میتونستیم این کارو انجام ندیم واقعا، یعنی اتفاق نمی افتاد، ولی ما از این استفاده این شکلی کردیم شاید. ولی خب در واقع دلایل کوچکترش در واقع این بود که خب اون اسم ایران رنتر چند تا ایراد داشت. یکی این که خب دیگه ما تو فضای رنت نبودیم، خیلی ها میشنیدن فهم میکردن ما کارمون چیز دیگه ایه. دوم که کلمه از لحاظ در واقع خود این که این کلمه مناسب یک برند هست، واژه خیلی مناسبی برای یک بیزینسی که کلی کار میخواد انجام بده نبود، چون میدونید دیگه برند و وقتی پروداکت های جدید که میارن یا بیزینس لاین جدید که میارن با برند اصلیشون ترکیبات جدید میسازن، مثلا کاری که گوگل خیلی انجام میده و معمولا اسمای تک کلمه این قابلیت رو داره، ولی وقتی یک اسم دو کلمه ای باشه واقعا خیلی کار رو سخت کنه. اون بهونه که ما بیایم یک بار دیگه در واقع حرفمون رو بزنیم و این دلیلی که در واقع خود این اسم داشت، اینا همه در مجموع باعث شد که این تصمیم رو بگیریم.
و بزرگترین چالشتون تو این پروسه ریبرندینگ چی بود؟ کجا خیلی به نظر سخت بود یا لسن لرند خاصی اگر داشته که با شنونده شیر بکنید؟
ما یه در واقع ددلاینی داشتیم و گفته بودیم که تو یک اردیبهشت باید این اتفاق بیفته و خب بیزنس به حال ابعاد مختلفی داشت. یه سری کار بچه مارکتینگ داشتن، مثلا چه میدونم مثلا موشن باید میرسید، مثلا موشن کار تأخیر داشت، نمیدونم بچه فنی روزای آخر میگفتن که ممکنه نره، ولی همه در واقع یا تو دیزاین خیلی کار داشتیم چون کلی از صفحات ما تغییر میکردیم چون همه این هویت‌ها تغییر
میکرد.
آره آره. و هم لینک ها و بحث توضیحات سایت اصلا یه چیز عجیبی بود، ولی ما چون خیلی در واقع متعهد بودیم روی یک در واقع روز و یک ددلاین خاصی، اون روزهای آخر واقعا فشار زیادی بود ولی در مجموع خوب بود. مهمترین چالشی که شاید یک ریبرند داشته باشه اینه که آدمایی که شما رو یوزر شما نیستن و قبلا اسمتون رو مثلا تو رپورتاج ها تو جای مختلف شنیدن، دیگه شما رو به اون اسم جدید ممکنه
نشناسن،
اورنسه دچار مشکل و یه مقداری سردرگمی ایجاد میشه، ولی به هر حال تو طولانی مدت حل میشه.
خیلی من نمیدونم، البته حالا این چیزایی که گفتی توجیهات درستی بود به نظرم، ولی فکر میکنم خیلی هزینه داره و خیلی دردسر داره، خیلی مثلا منحرف کردن از بیزینس اصلی کسب و کاری داره. من همیشه مثالی که میزنم در مورد اسم، میگم اسم پادکست ده صبح، خب این در ظاهر چه ربطی داره به مدیریت و کارآفرینی و استارتاپ و این حرفا؟ خب وقتی که مثلا شنونده من عادت بکنه به این اسم، دیگه این اسمو متوجه میشه. یا مثلا خب خیلی اسمای دیگه داریم، مثلا بامیلو، نمیدونم فیدیبو، اینا خب این هویت انگار مثلا بدون طرف اسمر و برنده رو میشناسه و به برنده اعتماد میکنه و حالا برنده هر چیزی که اون وسط ارائه بده ممکنه که خریدار خاص خودشو داشته باشه. نمیدونم، به خاطر همین تجربه‌ای که ما تو پادکست داشتیم یا خیلی مثلا از تجربیات دیگه‌ای که میبینیم که بقیه استفاده کردن، به نظرم میاد میتونستین با همون برند ادامه بدیم.
آره قبول دارم این سجمی که ما میتونستیم با همون برند در واقع ادامه بدیم، اتفاق نمی افتاد. ولی واقعیت داستان میدونی چی؟ بحث همون بهونه هست. یعنی شما تو فضای برندینگ همیشه باید دنبال یک بهونه باشی برای اینکه حرفت رو بزنی، برای اینکه راجبت صحبت بکنن، برای اینکه بتونی به آدمو بگی که من چی هستم، دارم چی کار میکنم و قراره کجا برم. درسته شاید این بهونه یه مقداری هزینه داشت در ظاهر، هرچند شاید انقدر هم هزینه در واقع جدی نداشت، چیزی که شاید خیلی فکر بکنن، ولی ما وقتی در واقع این سبک سنگینی رو انجام میدادیم، این هزینه‌ای که در واقع میدادیم نسبت به اون چیزی که در واقع به دست می آوردیم به نظرمون در واقع منطقی بود و واقعا
فایده‌اش به نفع.
آره، آره.
فایده. آره. یه علتش هم شاید به خاطر این باشه که شما عادت داشتین به تغییر و از تغییر نمیترسیدین، اینجوری بگم. یعنی آره. این همه بیزینس آره. مدل تغییر داده، آره بابا، آره یه برندم تغییر میدیم وسط.
آره. شاید واقعا این انعطافمون تو مسیر، آره، اینم احتمالاً در واقع موثر بوده.
و الان لندو چه کار میکنه؟
کاری که به هر حال لندو داره انجام میده، خب ما تعداد فروشگاهمون خب خیلی رفته بالا، ما به زودی به 1000 تا فروشگاه میرسیم تو تمام.
گیفت کارت بهشون میفروشیم یا؟
آره دیگه، یعنی در واقع همون از طریق ووچر، بله، آدم میتونن در واقع خرید بکنن. و حالا اگه بخواید میتونم راجع به سه تا پروژه خیلی مهممون هم بگم که به زودی.
آره چرا که نه.
سه تا بحث مهم رو ما داریم. یکی این که ما به زودی احتمالاً وارد حوزه خودرو میشیم،
ماشین قسطی میفروشیم.
آره آره آره. و سعی میکنیم رو خودروهای دست دوم ارزش جدی ایجاد بکنیم، این یعنی پروژه خیلی نزدیکمونه و چون به هر حال این فضا خیلی جای کار داره و ما پتانسیلش رو داریم و یه کار جدی داریم انجام میدیم، به زودی رو نمایی میشه. موضوع دوم که گفتم که تغییر جدی ایجاد میکنه، بحث در واقع درگاه اعتباری لندوه، که درگاه اعتباری درگاه پرداخته مثل درگاهی که افراد میرن نقدی خرید میکنن توی سایتی، به مرحله پرداخت که میرسن مثلا بانک سامان انتخاب میکنن خرید میکنن. درگاه اعتباری درگاهیه که وقتی در واقع اون روش انتخاب میکنن و یوزر ما هستن، نیاز نیست که اون سبد خرید رو در واقع پرداختی بابتش انجام بدن، از اعتبار لندوشون در واقع کم میشه. این هم در واقع باز یکی از تغییرات بسیار مهمه در واقع.
خیلی تغییر برهم زننده ای اگر اتفاق افتاد، خیلی اومدن سعی کردن این کارو بکنن.
آره دقیقاً، و به زودی در واقع رونمایی میشه تقریبا روزهای آخر، ولی حالا میگم با کمتر از روز به ماه.
ولی خب این باید تو خیلی جاها بره دیگه.
ما تمام فروشگاه هامونی درگاه قرار میگیره، تو تمام فروشگاه هامونی درگاه قرار میگیره و دیگه روش خرید اصلیمون دیگه وچر نیست، درگاه میشه.
به جای اینکه طرف کد بزنه موقع خرید،
الان اینجوری بگم که وقت سرمایه گذاری کردن رو لندوه. اگر که این موفق بشه خیلی اتفاق جدی.
یه مزیت مهمه برای مشتریامون اینه که الان اینجوری که مثلا فرد میاد مثلا کارت اعتباری فروشگاه ایکس رو خریداری میکنه و فقط از اون فروشگاه میتونه خرید بکنه، اما تو این پروداکت در واقع جدیدمون با یک اعتباری که از ما دریافت میکنه، مثلا یه اعتبار 5 میلیون تومانی، از تمام اون فروشگاهایی که در واقع درگاه دارن میتونه خرید بکنه. 2 میلیونش رو این فروشگاه خرید بکنه، 3 میلیونش رو فروشگاه دیگه خرید بکنه و خب ارزش جدی براش ایجاد میشه.
بسیار عالی. و پروژه سوم چیه؟
پروژه سوم بحث نسل دوم رتبه‌بندی اعتباری مونه. ما حالا اسمشو گذاشتیم در واقع نسل دوم به خاطر اینکه بعد از مدت‌ها و کلی یادگیری توی فضای رتبه‌بندی اعتباری از طریق ماشین لرنینگ، خب می‌دونید تقریباً فهم می‌کنم تنها جایی که الان داره از ماشین لرنینگ برای رتبه‌بندی اعتباری افراد استفاده می‌کنه فکر می‌کنم احتمالاً لندو. من یه توضیح هم بدم به این صورته که اون الگوریتمی که هست بر اساس دیتایی که در واقع فرد جدید گرفته و چیزایی که در گذشته یاد گرفته از رفتار پرداخت مشتری ها میاد پیش بینی میکنه که این آدم اگر چقدر بهش اعتبار بدیم ریسک کمتری برای ما در واقع داره. مثلا ممکنه به امیر رنجبر 6 میلیون اعتبار بده، به یه فرد دیگه 8 میلیون اعتبار بده بر اساس دیتایی که میگه که دقت بسیار بالایی هم داره مدل. و این نسل دوم در واقع یک تحول جدی تو این حوزه، حالا زمان لانچ خیلی حرف داریم برای گفتن روی موز.
کلا این رتبه بندی اعتباری هیچ در واقع مرجع خاصی تو ایران هنوز نداره نه؟ یعنی خب مثلا تو کشورهای غربی به هر حال یک مرجعیه، شما حالا یک کردیت سکوری داری فلانی داری، اینجا هم این اتفاق هنوز نیفتاده نه؟
ببینید ما یه شرکت اعتبار سنجی ایرانیان رو داریم که در واقع مجوز از بانک مرکزی داره که میاد بر اساس در واقع رفتار شما تو سیستم بانکی به هر فردی نمره میده. الان چرا یه چنین چیزی رو داریم؟ اینکه مثلا اونجا ما چیزی به اسم مثلا فیکو رو داریم که نمره فیکو آدمو خیلی مهمه، اینجا هم یه چنین چیزی رو داریم، نمره میده. الان شما خودتون میتونید برید تو از روش‌های مختلف نمره اعتبارتون رو تو فضای سیستم بانکی ایران هم ببینید واقعا. اما مسئله‌ای که وجود داره رو بحث بیشتر کیفیت این در واقع نمره هست و اینکه خیلی شاید از در واقع تکنولوژی استفاده نمیشه، ولی خب ما یکی از در واقع اهدافمون اینه که بتونیم تحول جدی توی این حوزه ایجاد بکنیم.
خب آخرین جذب سرمایه‌تون هم که از ارتباط فردا بوده؟
آره تقریبا اوایل اسفند بود.
میخوای اول اون در واقع بازخرید سهامتون رو از اینوستر قبلی بگی بعد بیام روی؟
آره بذار حالا این اصلا قصه چیز خیلی جالبه. آره. اصلا تجربیات فقط اینو بگو که الان اینم جذب سرمایه کردید و
آره ما اسفند 98 در واقع از ارتباط فردا جذب سرمایه کردیم. یه پروسه تقریبا میشه گفت 5-6 ماه در واقع داشت این جذب سرمایه آخرمون، چند جا مذاکره چون به هر حال عددمون هم نسبتاً بالا بود، اونم توی این شرایط پیدا کردن عدد رو بله فعلا گفتن که
قابل درک.
آره ولی کلا تعداد اینوستورهایی که رو عدد نسبتاً جدی بخوان وارد بشن اونم توی این فضا واقعا کمه، ولی با اینکه کمه ما تقریباً 3 یا 4 تا در واقع آفر داشتیم. اما ارتباط فردا رو انتخاب کردیم به دلایل مختلفی، اما مهمترین دلیلش بحث در واقع اون مایندست و نگرششون بود که خیلی به هم در واقع احساس می‌کردیم که نزدیک هستیم و تا الان که نسبتا
راضی. امیر خیلی جالب برای من که با وجود مثلا تجربه های مثبت و مثبت و منفی که با سرمایه گذاری داشتی دوباره هم سراغ جذب سرمایه رفتین و بیزینستون هم به هر حال بیزینس سوداوریه. چی شد که به این نتیجه رسیدین که اصلا مجدد پول جذب بکنین برای همین پروژه های توسعه‌ای بود الان؟
ببینید به هر حال وقتی یک کسب و کاری میخواد بزرگ بشه، آی پی او بشه، طبیعتاً به سرمایه نیاز داره. هر چقدر شما بگی من هزینه‌امو جوری منیج میکنم که بتونم در واقع جاری رو بگذرونم، ولی واقعاً شما هیچ، تقریبا میشه گفت که هیچ استارتاپ بزرگی رو حداقل تو ایران پیدا نمی‌کنید که در واقع بوت‌استرپ رفته باشه و فاند نگرفته باشه. چون واقعاً آدم وقتی پلن جدی داره، برنامه‌های مهم داره، نیاز داره که سرمایه‌گذاری بکنه برای یه چیزی برای آینده. و خب ما هم طبیعتاً برنامه خیلی جدی داریم برای ورود به بورس و نیاز بود که در واقع این سرمایه‌گذاری انجام بشه.
بعد از این تعداد جذب سرمایه‌ای که شده، الان چند درصد سهام دست بنیان‌گذارا مونده هنوز؟
ما
برداشتم مثلا به حدود بین 30 تا 40 درصد درسته؟
نه الان اکثریتیم دیگه، چون یه راند باز خرید کردیم.
آها یه راندم راست میگی، آره. درسته، حواسم
بود. الان اکثریت.
من فقط اینم بپرسم، خب به هر حال ارتباط فرد خودش زیر مجموعه ای از بانک آینده است، درسته؟ این هم آیا یه علت مهمی بود که سراغ ارتباط فرد رفتیم؟
قطعا بله. و ما گزینه‌ای هم که بررسی می‌کردیم یا نهاد پولی بودن یا نهاد مالی بودن. و چون این بیزینسی که شریک تجاریش باید یک نهاد مالی یا پولی باشه. آره.
قبل از اینکه من سوال بعدیمو بپرسم، می‌خواستم این نکته رو تذکر بدم به شنونده‌های محترم که حتی استارتاپی مثل ایران رنتر با سابقه چند بار جذب سرمایه و با این وضع به هر حال درآمد و به هر حال اینکه مجموعه‌ای که داره چرخش میچرخه، مذاکرات سرمایه گذاریش ممکنه 4-5 ماهی طول بکشه و اینجوری نیست که بلافاصله بعد از اینکه رفتین جذب سرمایه بکنین. کوتاه‌ترین زمانی که برای جذب سرمایه داشتین چقدر بود امیر؟
ببینید میستم داستان چیه. داستانی که ما معمولا تو جذب سرمایه دو تا شاید تجربه رو بگم بد نباشه. یکی اینکه همیشه ما تو یکی دو ماه اول توافق میکنیم، تو چهار ماه بعدی رو اون توافق نهایی هی مذاکره میکنیم. یعنی این بارها این پیش اومده، یعنی ما یکی دو ماه اول دیگه به نقطه میرسه که مثلا به بچه های شرکت من میگم بچه ها به زودی یه جذب سرمایه جدید داریم، ولی این به زودیه هی تمدید. آره این اتفاق زیاد در واقع میفته، یعنی زود توافق ولی اون به توافق نهایی این پروسه زمان
قرار داد امضا بشه.
آره ولی معمولا واقعا این 5-6 ماه زمان برده و روی والویشن هم اینم با ما تجربه بگم شاید بد نباشه. ما همیشه ما خب به هر حال بخاطر اینکه کار جنس کارمون کار مالیه، همیشه آدم مالی تو مجموعمون داشتیم، الان هم بچه مالی خوبی داریم و با اینکه در واقع این در واقع مدل سازی های دقیقی شاید انجام شده، ولی عموما ما 5 بار تجربه جذب سرمایه داشتیم دیگه فهم میکنم. عموما رو بحث والویشن یه توافق بوده و یه مذاکره، یعنی درسته شما یه اکسل خیلی حرفه‌ای هم درست میکنی ولی آخر یه جورایی این توافق هست.
مهمترین پارامتری که در موردش مذاکره میکنین چیه؟ والویشن نیست معمولا، درسته؟ اینجوری بگم، نقطه اختلافتون با سرمایه گذاره حینه مذاکرات سرمایه گذاری چی بود؟
ما قبل از در واقع ای فردا با اینوستوری توافق کردیم، یعنی رو بحث والویشن و شاید والویشن اصلا شاید بالتر بود ولی روی ترم شیت در واقع توافق نکردیم.
سایر شرایطی که بود؟
آره خیلی. آخه ما چون یک بار همین مسئله رو تجربه کردیم به صورت کامل، والویشن مهمه ولی در واقع اون درمشید بسیار مهمتره. قطعا
شما میتونید یه لاین مشاوره جذب سرمایه رو اندازه و قسطی پولش رو بگیرید از استارتاپ.
من یه توضیح به شنونده بدم، ما یه سری اصطلاحات انگلیسی که استفاده میشه رو ما تو قسمت‌های قبل یا فصل‌های قبل گفتیم، مثل والویشن که ارزش گذاری میشه، یا آره ترمشید تو مفصل حرف زدیم، میتونید تو قسمت‌های قبلی گوش بدید.
کاملا درست.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح کومودا است. کومودا یه شبکه اجتماعی برای خرید و فروشه
که از یه جامعه دخترونه دغدغه‌مند شکل گرفته، با این هدف که تو این شرایط سخت اقتصادی بشه با هزینه کم خریدهای هیجان انگیز کرد و چیزهای اضافی رو به چرخه استفاده برگردوند. کومودا کارش رو با فشن شروع کرد و کتاب، دکوریجات، ورزشی و آرایشی بهداشتی هم بهش اضافه شده. اپلیکیشن کومودا رو دانلود و نصب کنید.
خب بریم سراغ این بازخرید سهام.
مثلا قبل بازخریده این فکر میکنم بازخریده خیلی میدونی مثل چیز میمونه، مثل نقطه عطف میمونه، هی مثل فیلمای سینمایی هی سعی میکنن عقب بندازن. یه مقدار تجربت فکر میکنم تو واقعا وابسته بینه تجربت از تعامل با سرمایه گذاره چی بوده. یه سری قبل از اینکه مصاحبه شروع بشه صحبت میکردیم، میگفتی که خیلی مثلا یه سری چیزا اون موقع به نظرمون خیلی غیر منطقی بود ولی بعد ازش خیلی استفاده کردیم. یه مقدار راجب این تجربه هم صحبت بکنیم.
آره لسلندی بس پرکتیسی.
ببین به هر حال سرمایه گذارها تو یه سری ویژگی ها مشترکن، تو یه سری ویژگی ها هر سرمایه گذار مدل خاص خودش رو داره،
رضایت دارن ها.
آره ولی این هست دیگه، همیشه مثلا کارمند و کارفرما یه حسی به کارمند به کارفرما داره که حق منو میخوره، کارآفرین و اینوستورم معمولا یه حس در واقع اینجوری وجود داره. ولی واقعا افرادی که با سرمایه گذارهای مختلف کار کرده باشن راحتر میتونن این نقاط مثبت منفی رو در واقع بهتر درک بکنن. اما ببینید نکته کلن اینوستور دو سه تا چیز به هر حال براش مهمه و ما هم تو این تجربیایی که به دست آوردیم سعی کردیم که در واقع روی اینها خیلی تمرکز بکنیم. یکی سیستم مالیه، چون ببینید نکته تنها جایی که در واقع به سرمایه گذار میتونه ورود بکنه و یه مقداری جدی تر دخالت بکنه تیم مالی و سیستم مالیه. در واقع ما همیشه سعی کردیم که در واقع با توجه به تجربه‌ای که به دست آوردیم روی این موضوع خیلی تمرکز بکنیم. دومین بحث ریپورت هاست، یعنی سرمایه گذار همیشه دوست داره که ریپورت های خوب منظم از ابعاد مختلف در واقع به دستش برسه. سومین بخش بحث خود سلامت کسب و کاره دیگه، که اصلا کسب و کار سنجه هاش رو نشون میده که این سالمه، چقدر به پول نیاز داره، خودش میتونه رو پای خودش وایسه. این سه تا چیز رو شاید اگر هر کارآفرین رعایت بکنه بقیه تعاملات انسانی رو دیگه اون به مهارت‌های نرم کارآفرین و سرمایه گذار مرتبطه. ولی از لحاظ بیزینسی بخوام نگاه بکنم این سه تا متغیر به نظر من خیلی مهمه.
و تو تجربه های خوب و بدت در مورد این متغیرها چی بود؟ مثلا میگفتی من چون تعداد اینوستورام زیاد بود مجبور بودم مثلا سه نوع ریپورت مختلف بدم.
آره واقعا ابتدای صحبت هم عرض کردم که تا جای ممکن تو LDSH تعداد اینوستورها رو زیاد نکنید، چون تمام هر اینوستور جدید درسته میتونه فرصت های جدید ایجاد بکنه ولی به اون بخشش هم نگاه بکنید که میتونه براتون مسائل جدیدی رو ایجاد بکنه. ببین اگه بخوام راجع به مثبت و منفی در واقع بخوام بگم، به هر حال سختگیری که اینوستورها روی بحث‌های مالی معمولا در واقع دارن شاید برای کارآفرین‌ها خیلی خوب نیست، چون می‌دونید که کارآفرین تمرکزش رو رشده،
درسته،
پاشو بذار رو گاز. اینوستور معمولا ریسک رو بیشتر بهش توجه می‌کنه، محدودیت‌ها و مسائل در واقع مالی و اینا رو بیشتر بهش توجه میکنه، میخواد یه جایی پاشو بذاره رو ترمز. ولی خب به هر حال اون در واقع بعدی که اونها تمرکز دارن روی بحثای در واقع به این صورت فکر میکنم این خوبه برای یک در واقع کارآفری، میتونه کارشو با کیفیت بهتری در واقع ببره جلو.
اما پاپولار اپینینه، خیلی اعتقاد مثلا مرسومی نیست اینی که تو داری میگی.
ولی خب من تجربه شخصی واقعا میگم. آره ولی جایی که میتونه کارآفرین رو اذیت بکنه بحث ورود زیاد به کسب و کاره. این تو فضای مدیریت یه شرکت هم هست، یعنی ما اینجا مثلا رابطه خود من با مدیرهام این هست، یعنی من اگر خیلی وارد کارشون بشم دخالت بکنم، هی راجع به هر چیزی بخوام تایید بدم اینو با من چک بکن، خب اون مدیر به هر حال یه جا اذیت میشه دیگه، اونم دوست داره یه آزادی عملی داشته باشه. کارآفرین و اینوستور هم همینه، کارآفرین میخواد آزادی عمل داشته باشه، فکرش رو ببره جلو، یه جای ریسک بکنه، اصلا یه جای اشتباه بکنه. و به نظر من اینوستورهایی که بلوغ بیشتری دارن، تجربه بهتری دارن، این موضوع رو خوب درک میکنن که باید آزادی عمل به کارآفرین بدن.
شما چه شکلی میتونستین اعتماد رو برقرار بکنید بین خودتون و اینوستور؟ به خاطر اینکه اینوستور اومده پولشو داده و از طرف دیگه انتظار داره که بدونه که این پول در اون مسیری که از قبل اومده طراحی کرده خرج میشه یا نه. قاعدتا این نیاز به اینکه اعتمادی داره. خیلی از بندایی که توی ترم شیت هم میاد دقیقاً به خاطر همین پر کردن خلأ اعتمادیه که وجود نداره. شما چه شکلی تونستین این مسئله رو حل بکنید؟
ببینید واقعا اعتماد رو با ترم شیت و با ابزارهای کنترلی نمیشه در واقع ایجاد کرد. اعتماد یک شانسه. یعنی شما روی یک فردی شانستو امتحان می‌کنی که بهش اعتماد بکنی. درسته یه سری ابزارها میتونه این احتمال موفقیت رو بیشتر بکنه، یعنی نظارت و کنترل رو بهتر بکنه، ولی اول آخر به هر حال باید این، وقتی میگیم اعتماد یعنی باید شانستو امتحان کنی که این کارآفرین آیا میتونه این کار رو انجام بده. ولی باز هم میگم در کنار این شانس دادن به این کارآفرین که این مسیرش رو با آزادی عمل طی بکنه، ابزاره کنترلی هم قطعا باید باشه. ولی خب این میزان هر کدوم از اینا که چقدر کنترل بشه، چقدر آزادی عمل بشه، نیاز به یک مهارته. یعنی یک اینوستور باید واقعا خیلی مهارت داشته باشه که بدونه من کجاها به این کارآفرین آزادی عمل بدم، کجاها نه، مثلا در واقع بتونم یه مقدار نظارت بیشتری روش بکنم. کاری که ما الان شاید در واقع بعد از این سالها و این تجربه ها بهش رسیدیم بخوایم انجام بدیم، اینه که ما سعی میکنیم همه چیز رو شفاف و همه ریپورت ها و همه در واقع موضوعات رو به صورت مداوم سعی بکنیم که در واقع منتقل و منعکس بکنیم.
جایی بود که دعواتون بشه با اینوستور مثلا اختلاف نظر خیلی حق داشته باشین؟ خیلی آخه تجربه ایران رنتر و لندو، حالا تا قبلش تا تجربه ایران رنتر، خیلی تجربه ویژه‌ایه. یعنی هم تجربه داشتن تعداد زیاد اینوستور داشته، هم تجربه کوینوست داشته، هم تجربه اگزییت اینوستورا رو داشته. یعنی آنچه خوبان همه داشتن دارین الان تنها داره. و خب به نظرم خیلی چیزا رو سوالات واقعا میشه پرسید. اختلاف نظر خیلی جدی مثلا ممکن بود داشته باشه؟
آره داشتیم.
مثلا سر چیا بوده؟ سر چه حوزه هایی بوده؟ مثلا سر مباحث مالی بوده؟ کسب و کاری بوده؟
سر مثلا ببینید نکنید کلن هر جایی که در واقع دو طرف روی یک موضوع اشتراک داشته باشن احتمالا پتانسیل اختلاف نظر وجود داره. مثلا اینکه به عنوان مثال هد مثلا تیم مالی رو کارآفرین باید مشخص بکنه یا اینوستور؟
معلومه که اینوستور باید مشخص بکنه. بسیار عزیز.
آره. ببین به هر حال مثلا یکی به هر حال از اون نقاطی که میتونه شاید چالش برانگیز باشه اینه که به عنوان مثال مثلا هد مالی رو کی باید مشخص بکنه؟ آیا باید اینوستور مشخص بکنه یا مثلا کارآفرین باید مشخص بکنه؟ هیئت مدیره نقشش چیه؟ یکی از مسائل مثلا همین بود. البته میدونم تو جای دیگه هم این در واقع مسئله وجود داره. بعضی اعتقاد دارن که مالی چون بخش حساسیه باید اینوستور مشخص بکنه، بعضی ها نه. ولی من خود من در واقع اعتقادم بر اینه که مدیریت شرکت و مدیرها کامل باید در اختیار تیم کارآفرینی باشه. وگرنه چه اتفاقی پیش میاد؟ اون هدی که به عنوان مثال اینوستور گذاشته از کارآفرین حرف شنوی نداره. این تجربه ما بود.
خیلی چالش جدیه، نه فقط در استارتاپ ها، توی حوزه حاکمیت شرکتی. یعنی مثلا الان اینکه بحث استارتاپشه، بحث اینکه مثلا یه هولدینگ تا چه حد میتونه توی شرکت‌های زیر مجموعه‌اش دخالت بکنه، حتی هولدینگی که مثلا 60% 70% سهامو داشته باشه. حرفت کاملا درسته.
آره واقعا، و میدونم موضوع چالشیه. یعنی من دغدغه‌های سمت اینوستورم درک میکنم که به هر حال اون نکته‌ای که میگه به هر حال پولش رو گذاشته، به هر اعتماد 100% که وجود نداره که ممکنه شما در موفق نشی و اون باید به جای دیگه احتمالا پاسخگو باشه
سهامداری خودش.
بله. و اصلا ممکنه شما یه خرابکاری یه جایی انجام بدیم مثلا مثل تو مالی که اصلا یه حال حالا درگیر بشه. اینا هست
یه بیمه و مالیات
بعدم تازه معلوم
شد 3-4 سال بعد تازه معلوم شد.
واقعا این مسائل هست، به خاطر این موضوع پیچیده میکنه،
مخصوصا اینکه خیلی از استارتاپ ها خیلی جدی نمیگیرن مباحث مالیو.
آره آره این نکته خیلی، به خاطر اینکه آدم هیچ وقت یه آدم مالی نمیاد وارد پس استارتاپی بشه، یا تکن یا بیزینسی هن. ولی خب الان دیگه ما اینقدر سرکله زدیم با بچه های مالی دیگه واقعا خیلی درگیر شدیم.
بعد از چالش ها این تیپی داشتیم.
این یکی در واقع از به هر حال مسائل و مهمترین در واقع چیزی که بوده سمت همین بوده. بله.
خب بریم سر اون چیزی که امید خیلی دوست داره. میخوای امید یه سوال دیگه قبلش
بپرسی؟
چی شد که این خیلی اتفاق عجیبی بوده؟ عملا خلاصه شما سهام سه تا از سهامدارانتون رو خریدید،
سه تا از سرمایه‌گذارانتون
رو، بله، و سرمایه‌گذارا خارج شدن از ساختار سهامداری. یکم راجع به این تجربه صحبت بکنیم.
به هر حال وقتی یه اختلافی پیش میاد، هر کدوم از طرفین ممکنه حق رو در واقع سمت خودشون بدونن، اما میخوام خیلی منصفانه بگم که همونطور که ما انتقاد داشتیم نسبت به یه سری از عملکردهای اینوستورهامون، یه سری جا ما هم اشتباه میکردیم، بی تجربگی کردیم، اشتباه میکردیم و اینها باعث میشد که هی چلنج ها بیشتر بشه. یه سری چیزا هم در واقع شرایط بود، یعنی تعداد اینوستور زیاد بود، یه اینوستور بورسی بود، به هر حال شرایط بورسی ها میدونید که خب خیلی سخت‌تره و یه به هر حال اینوستور
نهادی بود،
آره، دولتی بود، حاکمیتی بود، یه اینوستور مدلش مدلی بود که در واقع تمرکزش روی LDSG و در واقع استارتاپ کوچیک بود و عادت کرده بود به اینکه همه چیز رو در واقع نزدیک در واقع کنترل بکنه و خب استارتاپ داشت بزرگ میشد. همه اینها یه سری شرایط ناخواسته بود، یه سری اشتباهات به نظر من جانب ما بود، یه سری من انتقادات ما از طرف مقابل طبیعتاً داشتیم، اما به هر حال همه اینها به یک در واقع نقطه رسوند که دیگه ما دیدیم مثلا بیزنس داشت قفل میشد.
مثلا تو هیئت مدیره نمیتونستین تصمیم گیری بکنید؟
آره به هر حال، آره، این ساده ترین چیزشه، دو طرف حق امضا دارن و ممکنه که در واقع این چالش این شکلی وجود داشته باشه دیگه، طبیعتاً میتونن از این حق امضایی که شما یه روز میدی یه جایی هم باید به هر حال بپذیری که طرف مقابلتون از
استفاده بکنه،
بله، حقش، بله، بله، برای حفظ منافع خودش، نمیگم که از اون گروکشی بکنه، نه، حقشه و میتونه، یعنی یه جا تشخیص میده که ازش استفاده بکنه. ولی به هر حال در واقع یه نقطه رسیدیم که دیدیم که کار قفل شد و چند تا در واقع سلوشن داشتیم، چند ما مذاکره کردیم که چیکار بکنیم، آخر به این نتیجه رسیدیم و ما این در واقع آفر رو دادیم که ما حاضریم که سهام شما رو خریداری بکنیم. چون من اون موقع ها هم خاطرم هست که چند تا استارتاپ به مشکل با اینوستور خوردن و فیل کردن.
بله.
از این مثال من اون موقع چند تا تو ذهنم بود.
کم نیستن واقعا، الانش هم نیستن.
حالا باید من خیلی شاید اطلاع نشوشم، ولی اون موقع یادم دو سه تا تو ذهنم بود، یعنی شنیده بودم از این سم. خب ما برای چیزی که واقعا زحمت کشیده بودیم، شبانه روز کار کردیم، هیچ وقت نمیخواستیم به اون نقطه برسه، تصمیم گرفتیم که در واقع سهام رو بازخرید بکنیم و خب به هر حال مبلغم کم نبود. ما تقریبا نزدیک به 7 میلیارد تومان در واقع سهام رو عرض یک سال بازخرید کردیم. شاید خیلی از اینوستورها تو طول یک سالی نداد اصلا اینوست نکنن.
درست.
و خب با یه سختی ما، خب اون بیزینس رنتی که داشتیم خیلی به ما کمک کرد، دارایی شخصیمون، خود کسب و کار
چلون
و خلاصه و فوق العاده کار پر ریسکی بود این در واقع باز خرید، به خاطر اینکه ما قراردادمون یه جوری بود اینجا خب داشت عوض می شد دیگه، ما همیشه قرارداد می بستیم، یکی دیگه می بست همه ما رو می خرید، حالا اینجا ما انگار داشتیم تو نقش، یعنی قرارداد کامل برعکس می شد. به هر حال قرارداد جوری بود که اگه ما نمیتونستیم این مبلغ رو تو طول یک سال پاس بکنیم، ممکن بود کل کسب و کار از دستمون خارج بشه. یعنی چنین بنده این شکلی برای اونم خب حقش بود که چنین در واقع بنده داشته باشه، ولی خب به هر حال ما این ریسک رو کردیم، کار بسیار پر ریسکی بود، اما خب خدا شکر در واقع حتی به خیر شد.
با والویشن شروع قرارداد این مبلغ رو ظرف یه سال پرداخت کردیم دیگه،
شروع قرارداد بازخرید دیگه،
بازخرید.
بله بله.
یعنی پس به عبارت بهتر مثلا سرمایه گذارم برای اینکه خیلی به نظرم میاد اینجوری بگم، به نظرم میاد خیلی فضای عاقلانه ای حاکم بوده به کل قضیه، هم از طرف سرمایه گذار که اگر نمیتونم ادامه بدم خب پاشم برم بیرون، هم از طرف استارتاپ، یعنی این خیلی من این تعقلی که اتفاق افتاده اینور و پیش بینی که از آینده داشتن و این ریسکی که اومدن برداشتن و خدا رو شکر به هر حال موفق شدن که این ریسکو بگذرونن به سلامت، به نظرم خیلی اتفاق مهمیه و خیلی عاقلانه بوده رفتار رو هم رفته. یعنی طرفین می‌خواستن به خوبی و خوشی بدون اینکه خاطره بد اتفاق بیفته اصلا جدا بشن.
آره واقعا، و منم واقعا همه جا سعی کردم که منصفانه توضیح بدم، مثبت رو بگم. و حالا به این نکته هم جالبه، خیلی از استارتاپ هایی که میخوام برن از این سه تا اینوستر فاند بگیرن، بارها پیش اومده که اومدن از ما پرسیدن که شما تجربتون، اتفاقا دوشنبه هفته بعدم میدونم یکی دوباره باز داره میاد، میان از من میپرسن که به هر حال تجربتون چی بوده. این اتفاق زیاد افتاد تو لینکدین، میبرابر به هر حال میان میپرسن و من واقعا همیشه سعی کردم که منصفانه بگم، نقاط مثبتو بگم که واقعا هم نقاط مثبت بسیار خوبی داشتن. و به خصوص اسمارتاپ که از ابتدا با ما کارو شروع کرد، خیلی از بخشای بیزنسمون رو مدیونشون هستیم، خیلی جواب به ما کمک کرده و من در واقع خیلی چیز رو ازشون یاد گرفتم، از آقای احمدی در واقع مدیر عامل اسمارتاپ در موقع و آقای دکتر باقری یا در واقع بچهای لوتوس و برکت. و خیلی از چیزایی که الان ما داریم به خاطر سختگیریایی که اون موقع داشتن، یعنی این نکته خیلی مهمه، یعنی همه اون سختگیری ها شاید خیلی عامیانه بگیم گیرهایی که به ما یه جایی دادن، این رو خب ما بعدن که اینوستور هم نداشتیم سعی کردیم با همون استانداردها کارو ببریم جلو.
الان دارین حسابرسی میکنین خودتون؟
آره آره آره.
خیلی عجیبه.
آره آره. و ببین به هر حال اینوستور رو بحث حاکمیت شرکتی و بحث مالی خیلی معمولا تاکید داره و ما سعی کردیم واقعا این اصول رو خیلی حرفه‌ای دنبال بکنیم. و خلاصه میخوام بگم که از این تجربه‌ای که اتفاق افتاد من خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی بی تجربه بودم، خیلی چیزا یاد گرفتم و درست سخت بود اما مثبت بود برام.
قبل از اینکه بریم سر تجربه خلاصه اتفاقی که بین ایران رنتر و دیجیکالا افتاد، یه خیلی کوتاه اگر میتونی در مورد تجربه کوینوست بگو. لید اینوستور داشت، یعنی مثلا یه دونه از این سرمایه‌گذارها قرارداد رو رهبری و راهبری میکرد یا همزمان با هر دو مذاکره میکردین؟
نه همزمان با هر دو یه جایی.
سخت؟
آره سخت بود. قرار بود که لید اینوستور داشته باشه ولی نماینده هیئت مدیره از یکیشون بود خاطرم هست. بله. ولی
به نهایت یه قرار داد امضا کردیم.
یه قرار داد امضا کردیم. یه قرار داد امضا کردیم.
یه قرار داد سه طرفه بود.
آره سه جانبه بود.
این هم خیلی کار سختی بود. بعد مشورت حقوقی میگرفتین، مشاوره اینا داشتین یا خودتون داخل خودتون؟
نه ما از ابتدا مشاوره، الان که تیم حقوقی داریم چون کارمون خیلی وقتا حقوقی میشه، ولی خب موقع مشاوره حقوقی داشتیم.
و فکر میکنم امید یکی از چیزهایی که خیلی به ایران رنتر کمک کرده اینه که تونسته خیلی زود کشفلو مثبت برای خودش ایجاد بکنه و در نتیجه مثلا اگر که جایی احتیاج داشته که مثلا مشاور بگیره واقعا رفته گرفته، جایی قرار بوده که روی حوزه اینوست بکنه کرده و این کشفلو مثبته باعث شده که یه خلاصه پشتوانه‌ای داشته باشه که یه سری ریسکا رو بکنه. یعنی این همه پیوتی که اتفاق افتاده بخشیش به خاطر اینه که خب دلش گرم بوده که من این درآمد رو از این گوشه دارم و میتونم استفاده
کنم. خب همه این شانس یا لاکچری رو ندارن دیگه.
ندارم، ولی باید برم به سمت اینکه این اتفاق بیفته. یعنی من فکر میکنم صرفا اینکه بگیم که آقا ما داریم ارزش آفرینی میکنیم این یکم دموده شده، ما 10 سال پیشه، زودتر باید به پول برسی.
این میسم دو تا بخشه، یه بخش اینه که شما کسب و کار خودت رو جوری منیج بکنی که کشف فلو مثبت بشه، که این یکی از مهمترین دغدغه‌های همیشه ما هست. و یه بخش دیگه اینه که در واقع شما اگر بتونی یک بخشی از کارت در واقع جریان نقدینگی برات ایجاد بکنه. مثلا من دیدم خیلی وقتا بچه‌ای که استارتاپ دارن خودشون هم پروژه میگیرن و از اون نقدینگی تو خود استارتاپ دارن استفاده میکنن. این در واقع موضوع بسیار مهمیه که همیشه باید به فکر این جریان نقدینگی باشی تا در واقع کار جاری به مسئله نخوره.
خب بسیار عالی. بریم
خب ما بریم سراغ سوال آخر. خب توی در واقع اون وقتی یکی میخواست و یا میخواد از شما خرید کنه، اون در واقع واچرها یا کارتای اعتباری، حالا یادم قبلا هم که با هم صحبت میکردیم به هر حال شما فروشگاه زیادی داشتین، اما در واقع بزرگترین فروشگاه تو، یعنی بیشترین خرید رو کاربراتون از دیجیکالا داشتن که خب بدیهن این ریسک رو همیشه برای شما داشته که اگر دیجیکالا نخواد با شما کار بکنه حالا خیلی دوچار مشکل میشین. اما چند وقت پیش حالا چیزی که اعلام شد این بود که شما خودتون تصمیم گرفتین که دیجیکالا رو حذف کنین از در واقع پلتفرمتون و انگار میدون بدیم به بقیه فروشگاه.
یعنی 64 من یادمه چی بود اون 64
سهم دیجیکالا بوده
از عدد ریالی فروش,
فروش.
از فروش
64% فروش یا اون اعتبار با دیجیکالا بوده.
خب چی شد که همچین کاری کردی؟
دیگه عادتشونه دیگه.
کار اینجوریه. ببینید چند تا در واقع نکته وجود داره. یکی این که اول من برای دیجیکالا احترام بسیار زیادی قائلم. خود من کارمند اونجا بودم، هم خیلی دوستش دارم، هم کلی چیز یاد گرفتم اونجا و دیجیکالا واقعا در واقع فرهنگ داخلیش هم فرهنگیه که آدم ها میرن و کلی چیز جدید یاد میگیرن، کسب و کار به هر حال بزرگیه. این راجب نگاه من به دیجیکالا و احترامی که براش قائلم، یه بیزینس فوق العاده است و من همیشه واقعا علاقه دارم. اما کاری که ما در واقع انجام دادیم این بود که ما تصمیمی که گرفتیم واقعا یک تصمیم کاملا بیزینسی بود و برای خود در واقع لندو. حتی به هر حال بحثی که مطرح می‌شد این که ما این کارو به خاطر رقابت انجام دادیم یا به خاطر اینکه اصلا اونا ما رو حذف کردن پیش‌دستی کردیم، واقعا دارم صادقانه عرض می‌کنم به هیچ عنوان این صورت نبود. این تصمیم یک تصمیم کاملا بیزینسی بود. کسی که منطق یک در واقع بیزینس پلتفرمی رو بدونه، اهمیت این در واقع عمق این تصمیم استراتژیک رو احتمالاً خوب درک می‌کنه. ببینید آقا توی پلتفرم‌ها که پلیرهای به هر مختلفی توی هر پلتفرم در واقع هستن، خب هر پلیر یک سهمی داره. یک پلتفرم در واقع سالم در واقع پلتفرمیه که بتونه با یک توزیع منطقی در واقع سهم درآمد اعضای پلتفرم رو بتونه در واقع توزیع بکنه. این تصمیم در واقع یکی از مهمترین در واقع مسئله هاش همین بود که وقتی یه پلیری عمده درآمد رو میخواد در واقع جذب کنه، بقیه جذابیتی براشون نداره حضور در اون در واقع پلتفرم و ما مجبور بودیم برای اینکه این سلامت رو در واقع حفظ بکنیم. وقتی این فضای تجارت الکترونیک ایران به صورتی که دیجیکالا یه اختلاف بسیار زیادی با بقیه داره، یعنی اگر ما تو فضای کار میکردیم که این فضا انقدر نبود یا پلیرهای دیگه در واقع حضور داشتن، شاید این تصمیم رو نمیگرفتیم. اما هرچی میگذش ممکن بود این سهمه تازه باز بیشتر هم بشه، چون آدم ها دوست ندارن شاید تجربه یه فروشگاه جدید رو داشته باشن. پس یه بخش این تصمیم بابت این بود که آقا ما برای اینکه سلامت این پلتفرم رو حفظ بکنیم باید این تصمیم گرفتیم که برای فروشگاه دیگه جذابیت داشته باشه که حضور داشته باشن یا فروشگاه جدید براشون جذابیت داشته باشه که اصلا وارد بشن، چون ما حجم فروش بسیار خوبی رو براشون داریم ایجاد می‌کنیم. ما پارسال فروشگاه بعد دیجیکالا تو مثبت 5 میلیارد تومان فروش داشت، فروشگاهی که شاید خیلی ازش در واقع استفاده نکنن، شاید نشناسن، و امسال این عدد داره خیلی، یعنی با در واقع قطع همکاری در واقع عدد داره برای فروشگاه دیگه خیلی جدی تر میشه و واقعا به نظر من این تصمیم میتونه برای پلیرهای متوسط و کوچیک حجم فروش خوب رو جا بده.
ولی این نگرانی نداشتین که حالا یک تعداد زیادی از در واقع کاربراتون که مشتری حالا دیجیکالا بودن برن اصلا از لندو خرید نکنن و پریزش شدید بکنن؟
قبلش ما ریسرچ داشتیم، یعنی اینجوری نبود که مثلا تو بلنشیم فردا بگیم که خب حالا بیایم تصمیم بگیم. واقعا دو سه ماه آنالیز کردیم، مصاحبه‌های زیاد انجام دادیم با مشتری‌ها و یک ماه هم حتی آزمایشی انجام دادیم ولی رسانه‌ای نکردیم. بعد که دیدیم همه چیز کاملا در واقع روی روال هست، موضوع رو عمومی در واقع اعلام کرد.
واکنش دیجیکالا چی بود؟
اطلاعی ندارم، یعنی من حداقل چیزی رو در واقع نشیدم. به هر حال دیجیکالا الان تو برهی هم هستش که شاید خیلی تقاضا مسئلهش هم نباشه، این نکته هم مهمه. درسته ما میتونستیم حجم فروش خیلی جدی برای شاید امسال در واقع ایجاد بکنیم، ولی با توجه به شرط کرونا حدثم اینه که احتمالا اونا خیلی هم شاید دغدغه اینو نشه.
ظرفیت کامل
کامله
و حتی عقب هم بودن.
خیلی عالی.
خب خیلی هم عالی. نکته آخری همی داری توصیه‌ای برای شنونده های ما، یک چیزی که خلاصه حسابی به دردشون بخوره؟
ببینید به هر حال من خیلی کوتاه بخوام بگم، مهمترین تجربه‌ای که ما توی این 5 سال در واقع داشتیم و اینکه کسب و کار رو حفظ کرده اینه که سرسختی بسیار زیاد، فضای کار تو کارآفرینی و استارتاپی واقعا یه پوست کلفت میخواد و یک تحمل بالا و یه صبر بسیار زیادی میخواد. اگر فهم میکنید آدم این در واقع حوزه هستید، با این ویژگی ها وارد بشید. اما اگر احساس میکنید ممکنه شرط سخت بتونه شما رو تحت تاثیر بذاره، بتونید که احتمالا دیر یا زود با یکی مشکل جدی ممکنه که از پا در بیاید.
خیلی عالی، خیلی خوب بود. مرسی از امیر رنجبر عزیز که خلاصه خیلی شفاف و صادقانه تجربیاتش رو گفت و مرسی از این که خلاصه تونستیم بیایم در دفتر شما این ضبط رو انجام بدیم. تجربه خیلی خوبی.
من فکر می‌کنم دومین باره که ما داریم، در واقع یک بار تو دیجیکالا اتفاقا ما توی دفترشون ضبط کردیم و این بار دومه و فکر میکنم حالا تا مهمونای بعدیمون هم تا شرط کرونا هست احتمالا همین رویه رو ادامه بدیم.
همین رویه میایم توی ایرانتر ضبط میکنیم، باز بارو گیریم تو لندو ضبط میکنیم،
میریم تو دفترش. خب امیر جان خیلی ممنون،
مرسی از شما، باعث افتخار بود.
خدا نگهدار.